بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصل هفتم بحث در ارتباط با کلیت و جزئیات بود. دو تا دیدگاه در این زمینه ارائه شده. دیدگاه اول رو جلسه قبل عرض کردیم که کلیت و جزئیات به ضعف و قوت ادراک برمی‌گرده و الا به هر مورد، به هر یک از این دو مورد، این مفهوم واقعا مال یک مصداقه. اگر این مفهوم خوب و واضح و روشن باشه خب جزئیه، اما اگر واضح و روشن نباشه به ظاهر قابل انتباه و چند چیزه، گرچه واقعا بیش از یک چیز رو انتباه نمی کنه. این که به ظاهر در نظر ما قابل انتباه و از چند چیزه، این مفهوم کلی می سازه. در ادامه گفتار علامه طباطبایی به نقد این نظریه و دیدگاه می پردازه. دو تا اشکال متوجه این نظریه می کنه. یه اشکال اینه که لازمه این نظریه میگه مفاهیم کلی حقیقتاً و به حسب واقع بر بیش از یک فرد صدق نکنه. همین دیگه، چون این نظریه میگه واقعاً بر یک فرده، فقط به لحاظ تعبیر من، به لحاظ ادراک ما اینجوریه، ولی مفاهیم کلی مثل انسان، سنگ، چوب، تمام این مفاهیمی رو ما کلی میشماریم، درسته که به لحاظ ادراک ما قابلیت انتباه و چند فرد داره، ولی به لحاظ واقع خارج از ادراک ما بر بیش از یک فرد دلالت نمی کنه، واقعا یک فرد رو می رسونه. برای ما چون این مفهوم مبهم شده، خیال می کنیم که قابلیت انتباه و افراد متعددی رو داره. خب این یکی از لوازم این نظریه هست، در حالی که ما به ضرورت قطعی می‌بینیم که اینجوری نیستش. این مفاهیم کلیه قابلیت، حتی به لحاظ واقع هم قابلیت بر کثیری نداره، نه فقط به لحاظ ادراک ما. لازمه دوم این نظریه این هستش که تمام قوانین کلی در علوم همشون باید غیر صادق باشن، همشون باید کاذب باشه. این همه علوم، این همه قوانین کلی، این همه مفاهیم کلی، خب چون به لحاظ واقع بر بیش از یک فرد دلالت نمی کنه. مثلا اگر ما مثل مثال ایشون می گن گفتیم الاربعه الزوجان، خب معلوم نیست همه اربعه ها اینجوری باشه، بلکه به فرمایش ایشون یک اربعه فقط زوجه. مثلا ما چون این قاعده رو به نحو مبهم یافتیم، فکر میکنیم که راجع به همه اربعات فکر میکنه، لازمه هر بینایی دیگه. اگر ما گفتیم هر ممکنی در تحققش نیاز به علت داره، قاعده کلی، این کلیت به خاطر ذهن ما هستش، ولی در واقع یک ممکن هستش که در تحققش محتاج به علت هست. یا اگر گفتیم آب در 100 درجه به جوش میاد، این قاعده کلی به معنای انتباه و کثیری نیستش، یه دونه آب هستش که اینجوری مونده. ما چون نمیدونیم، الان ادراک ما ضعیف شده، ما فکر میکنیم که مثلا قابل انتباه بر همه آب هست، نه یک آب اینجوری. بعد الان میفهمم ضرورت قطعی و بدیهی برای ما این هستش که این حرفا درست نیست. واقعا قانون کلی قانون کلیه و همه افرادش قابل صدقه. اگه ما این نظریه بپذیریم، یعنی در یک مورد فقط صادقه. اون آقایون چی میگفتن؟ میگفتن ادراک حسی، چون ادراک حسی خیلی واضح و روشنه، پس شیء رو به نحو واضح دریافته، پس یک فرد بیشتر نیست. ولی ادراک عقلی یعنی چی؟ ادراک عقلی یعنی ادراک ضعیف، ادراک ابهام آلود یک شیء. چون ادراک ابهام آلود میشه، ما فکر میکنیم منطبق بر تصویریمه، ولی واقعا اینجوری نیست.
شما
آرامش کلی که آب در صد درجه جوش، آرامش کلی کسی نیست که درسته این آب تو صد درجه جوش میاد، همون علا از درد زوجون این چهار هم چی هستش؟ زوج هستش. درازه گردید؟ یا الان مثال های دیگری میشه زد تفاوت نداره، بس خود قانون کلیه، خود قانون کلیه، آب در صد درجه جوش میاد یه قانون کلیه و عقل نمیفهمه، حس نمیفهمه، حس چی فهمیده؟ حس فهمیده این آب صد درجه جوش اومده، اون آب صد درجه جوش اومده. الان ما تا الان فهمید شما چند تا آب روی در صد درجه جوش اومده؟ هزار تا آب اومده. چه حقی داره بگید که آب در صد درجه جوش میاد؟ این رو عقل شما میفهمید، میگه که آب در صد درجه جوش میاد، این کلیه هستی که خود عقل رو درک میکنه. خب بخونیم مثال دوباره شما. و یدفعه، یعنی دفع میکند این نظریه و این دیدگاه را، این که لازمه این نظریه دو چیزه و این دو چیز هر دوتا از دیدگاه ما باطل هستش. و یدفعه، این دفعه دو تشکل کنه، و یدفعه ان لازمه، لازمه اول این قول این هستش که ان لا یدفعه المفاهیم الکلیه کل انسان مثلا الا از یبن واحد من افراده ها حقیقتن. لازمه این قول میگه فرق نکنه مفاهیم کلیه. تفاوت این نقد اول با نقد دوم اینه که نقد اول در مفاهیم تصوری کلیه، ولی دومی در قوانین کلیه، به گزارهای کلیه. یعنی اولی در تصورات، دومی در تصدیقات. به هر حال ما الان بحث کلیت به نقد کلی داریم، این آقایی میگه کلیت معنا نداره، کلیت به لحاظ ابهام در درک و دریافت ما هستش. خب لازمی هست این آقایی هستش که در حیطه تصورات کلی، تصورات کلی به لحاظ واقع جز بر یک فرد صادق نباشه. این حقیقتا این مخاطب رسونه، یعنی به لحاظ ادراک ما درسته که میتواند بر چند فرد تفسیر بکنه، ولی حقیقتا به لحاظ واقع فقط بر یک فرد صادق میکنه. چنانچه اون شبری که از دور ما میبینیم واقعا یک چیزه، چون ما مبهم میبینیم فکر میکنیم آیا زید است، آیا امر است، آیا چوبه، آیا چیه، مثلا آیا یکش دیره، آیا همشون دیره. مثلا خود در کلی هم که ما نگیم همشون، مثلا وقتی میگیم رجلان یک مردی، ولی کلیه، چون برای هر مردی قابل صدق هستش، درجه فرمودید یا هست دیگر به این همشون نا اسم جنس هستن. اما لازمه هو، لازمه این قولی میگه صدق نکنه مفاهیم کلیه مثل انسان علا از ید من واحد من افراد ها، بر بیش از یک نفر حقیقتا به لحاظ واقع. این یک لازمه عربیش، لازمه دیگر عربیش در حوضه دوست این انسان، انسان رو ما کلی میدونیم، این هم کلی میدونن، این آقایون انسان رو که کلی عقلی میدونیم، این انسان رو میگن به لحاظ ادراک ما قابل صدق و تکفیرینه، ولی واقعا صدق و تکفیرین نمی کنه. یک فرده
یکی
با آمد رو به چطور
بگنون رو هست خیلی کنانی
میشه را گفتم ادراک عقلی رو بیشتر از ادراک عقلی کلی، ادراک عقلی میگن کلی تحلیل ما میده، کلی به نهاز ادراک عقلیه، درسته؟ و چرا ادراک عقلی موجب میشه کلیت؟ درسته که میگه به خاطر ابهام در بطلیه، یعنی نه ما کلیت داشته باشیم. با خودش مثال زدم به شبه، وقتی ما این حرفا رو نمی‌فهمیم یعنی چی؟ یعنی ما هر جا کلی درک کردیم واقعا کلیت چیزی نیست، به لحاظ ادراک ما هست. اگر خوب اونجا دقت بکنیم بر یک فرد بیشتر دلالت نمی‌کنه. آیا واقعا انسان اینجوریه؟
من بگیم
واقعا کلا چیزی کلیت عقلیه، اگر بشه اشکال نداره.
من میگم کلا میگه انسان کلی عقل و کلی عقلیه
بر بیشتر دلالت بکنه. خب اینا این حرفو نمی‌زنن. ما میگیم مثلا انسان خودش هویت کلیت داره، نه به لحاظ ادراک ما. راجب فهمید انسان، ماهیت انسان گاه از اوقات بگونه یه قابل صدق و تصدیری هستش، چنانچه گاه از اوقات ماهیت انسان بگونه یه تشکیه بعد بیشتر یک فرد درالت نمی کنه. این آیه میگه نه، ماهیت انسان ماهیت انسانه، ادراک ما فرق می کنه. اگر روشن دریافت کردیم میشه جزئی، اگر مبهم دریافت کردیم میشه کلی. خب مبهم دریافت کردیم میشه همون شبه. خب در بحث شبه واقعا به لحاظ واقع خارج از ادراک ما بیش از یک فرد نداره، فقط ما مبهم درکش کردیم. ما میگیم واقعا الان شما انسان رو میفهمی اینجوریه، یعنی انسان مثل یک شبه هسته، واقعا یک فرده، ماتون رو مبهم درد میکنید قابل تطبیق بر کسی اینجوریه، اون رو میگه چیز میخواه. لازمه دوم هر بشون اینی که تصدیقات کلی هم کاذب برگرد و ان یکذب القوانین الکلیت المنطبقت و علا موارد هلا متناهیه، به اینکه دروغ در بیاد قوانین قانون قانونی گفته این گزاره یه تصدیق گزاره های کلی که منطبق بر موارد بی نهایتش هم اینا همه دروغ در بیاد. ما وقتی که میگیم آب در صد درجه جوش میاد این به نحو کلیش غلطه، یک مثالش اینجوریه، ما چون مبهم درد کردیم لذا به نحو کلی احساس میکنیم مثلا الا فی وارد منها، مگر در یکی از این موارد لا متناهی هست نیست چی؟ تقاونا الاربعت و زوجون، الاربعت و زوجون بنابرای دستگاهی که اینا ارائه کردن یعنی یک اربعه اینجوریه، ولی ما تو اون یک اربعه رو مشخصا درک نکردیم به نحو کلی و مبهم او رو لحاظ کردیم و همه اربعه ها صفر میکنن، ولی فی الواقع روی اینجوری واقعا اگه اینجوری باشه یعنی این یه اربعه زوجه، اربعه های دیگه دیگه زوج نیستن. و کل ممکنن فل وجودی علتان، و هر ممکنی هم فل وجودی علتان، اینا چون اگه دقت بکنید نقش خیلی واضح و روشنه، اینا خودش نشون میده که نباید نظریهشون واقعا به همون شکلی که الان تقسیم میشه باشه، ما مواردی از این قبیل برخورد میکردیم که مثلا خیلی نظریه تقسیمشون داده میشه آدم شک و شبهه میکنه که واقعا آیا نظریه های این بوده نبوده، تحقیق اینجوری نیست، یک طرز دیگه ای داشتن، معنی چیز دیگه بود. حالا به هر صورت اشکال نداره، ما این نظریه رو بر اساس این فهم به نقد میکنیم، اگه چیز دیگه میخوام بگم سر جا خودش. درسته، خب این الاربعه زوجه چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه یک اربعه زوجه؟ یا شما از این قانون واقعا کلیت میفهمید؟ اما در ادامه میشون میگه وستریح الوجدان یبتلو، یعنی وجدان ما دریافت ما از این قوام کلی از اون مفهوم کلی اینی که قابل تبرای تکلیم خواهده کردید؟ یعنی ما واقعا نمیتونیم این حرف رو بزنیم که الاربعه زوجه نه یک اربعه زوجه، ولی اینکه کار را به اربعه های دیگه مرد زوجه نه این نیست، وجدان ما میگه که این گزاره داره خبر میده از همه اربعه ها و صادق هم هست، چنانچه وقتی میگیم کل ممکنه مثلا به وجود یه علتان وجدان ما میگه به صراحت بدون هیچ تردیدی که این حرف راجع به همه ممکناته و این قضیه اصلا هم صادق است برای همه و هم داره راجع به همه اون موارد حرف میده. خودشم کلیه خودشم کلیه معلومی که هر کسی چیز دیگه باید باشه و سریع و وجدانه یا بزدان شما درسته همین فهموشی ها داره همین دیگه همین فهموشی شما گفتن همین از کردم ببین ما وقتی میگیم الاربعه زوجان به لحاظ وجدان خودمون واقعا میخوام بگیم یک اربعه زوجه ولی با دیگران کار نداشته باشیم، یا واقعا میخوام بگیم این اربعه زوجان صادقا به همه مسائل نشه؟ نه به لحاظ این قضیه که چرا باید هزار تا قضیه بگیم تا صادق قضیه، ولی اگر همین یک قضیه رو بگیم و منظور ما چی باشه؟ همه موارد باشه، یعنی یه میلیون نیست دیگه، این شکل باید کاذب باشه دیگه، فقط در یک مورد صادقه. یعنی اگر بخوایم این یک قضیه رو به کار ببریم و قائل بشویم که همین یک قضیه تکلیف همه موارد دار مشخص میکنه، اینا میگن چی؟ کاذبه دیگه، اینجوری که نیست که این قضیه فقط تکلیف یک مورد درست میکنه، شما باید بگید تکلیف همه موارد درست میکنه، این کاذبه. پس بنابراین این که من بگم الاربعه زوجان و با همین الاربعه زوجان میخوام تکلیف همه اربعه ها رو مشخص بکنم، این آیه میگه اینجوری نیست، در حالی که صریح وجدان اینه که این یک قضیه داره تکلیف همه موارد رو مشخص میکنه، چنانچه اون مثال بعدی به مثال مشابه اون هم همین هستش. اگر ما نظریه شما رو بگیم یعنی این جمله در تطبیق بر همه اربعه ها صادقه، نباید اینجوری باشه. کاذب بودن، این کاذب بودن دو تا شکل داره. یه شکلش این هستش که بقیه موارد زوج نباشن، یکی این هستش که بقیه موارد الان ما صادق باشیم. الان ما وقتی گفتیم الاربعه تو مثلا زوجان، ما میخواییم ادعا بکنیم که این قانون راجع به همه اربعه ها حرف زده. اگر نظریه این آقایون رو بگیم معلوم میشه بس این جمله دروغه، چون این جمله با دریافت ما همه اربعه ها رو تکلیف مشخص میکنه. اینکه میگیم دروغه، یه فردش این هستش که بعدی اربعه ها اصلا نمیتونه مشخص میکنه. چرا شما میگید بعدی اربعه ها زوجان؟ یعنی به لحاظ فطرت خودمون وقتی میاریم این اربعه ها زوجان باید تکلیف همه اربعه ها مشخص میکنه. چنانچه وقتی میگیم مثلا آب در سر و همه قوانین همینجوری دیگه، برمیگرده بحث ارتکازی رو واضح هستش که هر فرد درستی نیستش. خب پس این نظریه باطل شد. نظریه دیگری که در این زمینه هست اینه که الان مطرح میشه در اینجا، هرچند ما نیستیم اینجا بحث تفصیل بدیم سه نظریه درست بکنیم، اما اونجوری که مطرح نشده. در هر صورت نظریه حکمایی هستش که کلیت و جزئیات صرفاً به خاطر ادراک ما نیست. ببینید حکما نمیخوان بگن کلیت و جزئیات اصلاً وابسته به ادراک ما نیست، این ادراک ما هیچ حالت نداره. نه، بالاخره جزئی رو حس درک میکنه، کلی رو عقل درک میکنه. منتها این کلیت و جزئیات دو تا حقیقتی است که در ناحیه معلوم هست و عالم او رو درک میکنه. نه اینکه با این درک تازه کلیت و جزئیات درست بشه. اونا میگفتن اصلا نحوه درک ما کلیت و جزئیات رو میسازه، کلیت و جزئیات ربطی به فضای خارج از ادراک نداره. حکما میگن نه، کلیت و جزئیات مربوط است به حقایق خارجی. این حقایق خارجی حالا به گونه های متعدد، ما به لحاظ مراتب ادراک خودمون این کلیت و جزئیات رو درک میکنیم. بله جزئیات رو مثلا با حس درک میکنیم یا با خیال درک میکنیم، کلیت رو با عقل درک میکنیم. پس نظریه حکما این هستش که اصل کلیت و جزئیات به نحوه ادراک ما وابسته نیست، بلکه حقیق معانی است حقیقی و واقعی و نفس الامری که در ارتباط با ماهیات مطرح میشه. ما الان نظریه که علامه طباطبایی به طبع ملا صدرا داره طی میکنه عرض میکنه، بستگی داره که ماهیت چجوری باشه. اگر ماهیت ذهنی باشه، یعنی موجود به وجود ذهنی باشه، یکی از لوازمش کلیته، یعنی انطباق بر تصویر از لوازم ماهیت ذهنیه. همین که ماهیت ذهنی بشه لازمش انطباق بر تصویر، لازمه خودش، نه اینکه من این کار رو بکنم. بله من با قدرت عقلم این دیشگی رو درک میکنم. چنانچه اگر ماهیت موجود باشه به وجود خارجی، اگر ماهیت موجود باشه به وجود خارجی، این جزئیه، این جزئی که من میگیم جزئی فلسفیه، با فراز نشی بگید در این بحث وجود داره، این جزئی فلسفیه قابلیت انطباق بر تصویر رو نداره. ببینید نه اینکه من او رو اینجوری کردم، او خودش به نحوی هستش که نمیتواند بر کم فرض کرد کنه. اما انسانی که تو بیرون موجوده، این آقایی که اینجا وارد شده، این آقا اصلا انطباق بر تصویر درش معنا نداره، نه به خاطر ادراک من بلکه به خاطر خصوصیت خودش. من فقط به وسیله حس و خیالم او رو درک کردم، پس ادراک جزئی پیدا کردم. در مقابل اگر همین ماهیت انسان تو ذهن من تحقق پیدا بکنه، خاصیت مفهوم ذهنی انطباق بر افراد تصویری، بله ممکنه مبانی وجود داشته باشه که منطبق بر تصویری نشه، ولی به لحاظ مفهوم بودن قابلیت صدق بر تصویری رو دارد. پس معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه که این کلیت دیگی مال خود این مفهوم. اگر این مفهوم موجود به وجود ذهنی باشه خاصیتش انطباق بر تصویره. من فقط با نیروی عقلم این ویژگی رو درک کردم. پس کلیت و جزئیات ورای ادراک خصوصیت های ماهیات برمیگرده به لوازم وجودی ماهیات و بیرون ماهیات چجوری وجود داشته باشه و من با قوای ادراکیم او رو درک میکنم. این دیدگاه و نظریه حکما با گرایش های فدراییه. فالحقو ان الکلیت و الجزئیت نحوان من وجود ماهیت. کلیت و جزئیت دو نحوه از وجود ماهیت هست. در نهایت به تفصیل این رو توضیح داده، گفته کلیت لازمه وجود ذهنی ماهیت، این هر وقت ماهیت وجود ذهنی پیدا بکنه اصلا وجود مفهومی خاصیتش طبق بر تفصیل این هسته، این همین که مفهوم میشه، مفهوم یکی از خاصیتاش این هستش که میتواند طبق بر تفصیل این بکنه، پس کلیت از لوازم وجود ذهنی ماهیت هست، رفت من نداره، وجود ذهنی ماهیت خودش این خاصیت رو داره، بله من با عقلم رو میفهمم، چنانچه جزئیت من این فلسفی که متشخص باشه از لوازم وجود خارجی ماهیته، اگر یک ماهیت انسانی در خارج موجود بشه این میشه باید جزئی دیگه قابل انطباق بر تفصیلی
دیگه
اون در دستگاه غیر صدرایی هستش، صدرا متعلق این معتقد هستش که مفهوم به ماهو و مفهوم همیشه کلیه، این آنچه را که ذهنی بشه همیشه کلیه، ولی این که هزاران غیر بخوره که اشارات من در صفحه بعدی هم ما داره، اگر هزاران غیر هم بخوره مشروط به هزاران غیر هم باشه به لحاظ مفهومی قابلیت صدرا تصدیم داره، ولی که در خارج بیش از یک فرد نباشه، ولی فی حد نفسه مشکلی بر سه دوار کسیری نداره، مثلا یه وقتی شما میگی جوهر، یه وقتی میگی حیوان یک سر شده، یه وقتی میگی انسان، یه وقتی میگی انسانی ایرانی، یه وقتی میگی انسانی ایرانی که در قوم هست، درسته هی قیود رو اضافه میکنی اضافه میکنی مدر سردان میگه شما اگر هزاران زید هم بیاری مثلا تا آخر روز زید میشه اینکه نیست که یک فرد خاص رو اشاره بکن، وقتی زید به لحاظ مفهومی میشه قابلیت صدق و تفسیرین رو داره به لحاظ نفس مفهوم، چه میشود که دیگه قابلیت انطباق و تفسیرین نیست؟ اون وقتی موجود بشه به وجود خارجی دیگه اونجاست که انطباق و تفسیرین اصلا معنا نداره، ولی وقتی میره تو فضای ذهن ولو هزاران جهید هم داشته باشه به لحاظ ذات مفهومیش صدق و تفسیرین توش قابل جریان هست. نه در همین عرض میکنم ذات مفهومی با هم یعنی شما مفهوم زید میگه هزاران غیر خواهده دیگه انسان که نیست کشی انسان با هزاران غیر هسته میگه همه اینا تو فضای مفهوم مطرح دیگه همین که مفهوم باشه اصلا سنخ مفهوم بگونه ایست که میتوانه سر رو تفسیرین بکنه، درسته ما در خارج موانعی داریم که بر بیش از یک فرد فرق نمی کنه، ولی این نه به واسطه ضعفی در ناحیه بخش مفهومیه، روح این مفهومی که ایشون لازم داره چیه؟ میگه مفهوم به لحاظ منطقی خود مفهوم تقسیم میشه به کلی و جزئی، این بحث رو واضح نشده، این بحث کلی و جزئی مثلا مفهوم است تو منطق، منطق میگن مفهوم یا کلی یا جزئی، اگر منطبق بر کثیرین باشد کلی، اگر منطبق بر کثیرین نباشه جزئی، مثل ذهن جزئیه انسان چیه؟ کلیه، اما در دستگاه فلسفی خصوصا به نظر بسیار واضح و روشن در دستگاه حکمت متعالیه و متأخرین اینجوری توضیح میدن، میگن کلی و جزئی مفهومش مفهوم نیست، مفهوم همش کلیه، هر چی در دایره مفهوم باشه کلی هستش، قابلیت مثل نور کثیرین داره، بله فقط دایرهش ممکنه چی بشه؟ وسیع و کم بشه، ولی حتی دقیق‌ترین مفهوم هم به لحاظ این که مفهوم هست مانعی بر صدق و کثیرین نداره، از یک نفر گرفته، ولی همین که رفت تو فضای ذهن به لحاظ ذاتش میتواند تصدیق و کثیرین بکنه، نظریه ایشونه توجه کردید چه این میشه؟ بله؟ الان نیست دیگه من مطرح نیستم در این فضا، در فلسفه صدرایی معتقدن نباید بگیم مفهوم دو قسم میشه، یکی از مباحثی که در فلسفه صدرایی مطرح هستش و موجب تحولات تو منطق میشه، یعنی نباید بگیم مفهوم دو قسم میشه کلی یا جزئی، اصلا مفهوم همشون کلی هستن، هر چند چیز باشن حتی هزاران غیر هم بخوره بازم کلی هستش، خب از دیدگاه ایشون کلی یعنی چی؟ کلی یعنی هویت مفهومی داشته باشه که قطعا انطباق بر کثیرین داره، جزئی یعنی چی؟ ایشون جزئی رو معناشو متحول کرده، میگه جزئی نه یعنی انطباق بر کثیرین نداشته باشه ولی انطباق بر یک فرد داشته باشه، اصلا بحث صدق و انطباق در موردش معنا نداشته باشه، چه که این معنا اتفاق میفته در بحث وجود خارجی. وجود خارجی تو صدق و حمل و انتباه برش معنا نداره، چه برای یک فرد چه برای چند فرد. ایشون میگه هر وقت بحث صدق و حمل پیش اومد به لحاظ ذاتش میتواند صدق بکند، برای ذات که میگم این خود سنخ مفهوم. چه میشود از این وضعیت دست بارده؟ وقتی که سنخ وجودی بشه، اگه سنخ وجودی بشه دیگه بحث انتباه برداشته میشه، واقعا جزئیه. ولی وقتی سنخ مفهومی میشه قابل صدق و کثیرین خواهد بود زیاد نفسه، ولی اینکه الان یک فرد بیشتر نرسته باشه. مثلا غیر من دارم میبینم دیگه این جزئیه، درسته؟ این همین فهمی که دارم همش جزئیه به واسطه ارتباط با این ماده خارجی، ولی به محض اینکه این ارتباط قطع شد صرف مفهوم که شد میشه حالت کلیت پیدا میکنه. این رو توضیح دادن علامه سبحانه نهایی این بحث آورده که تا زمانی رو که ادراک حسی هست یا خیالی هست همون جزئی، ولی به محض اینکه ارتباط از خارج بریده شد میشه چی؟ در واقع مفهوم کلی خواهد شد. این بیان که صدون
کنید من در تنگ گفته حکم نه این ازار واقعی رو خواده بایده تنگ نمیشه دیگه.
بله، ولی هیچ وقت نمیرسه به این که جزئی بشه، چون میگه جزئی اونیه که اصلا قابل انتباه نباشه. این تعریف جزئی اونو عوض کرده
قدر اینکه این خود مثلا در ازار باز فرمینگر الان مثلا ازار واقعی دیگه خواده این که الان در
افرادش کمتر میشن، افرادش کمتر میشن، اما هیچ وقت نمیشن.
آخرش
اونقدر هیچ وقت نمیشن. نه اینجا نمیشن. یعنی حد نفسه میتواند افراد متعدد داشته باشه، ولو الان اینقدر غیب خورده که در خارج ما بیش از یک فرد برای او نداریم.
اگه
گفتم افراد کم و زیاد میشن به لحاظ خارج ها، ولو فی حد نفسه نمیشه گفت افراد این کم یا بیشتر. الان حیوان به لحاظ خارج افرادش زیاده، ولی انسان به لحاظ خارج افرادش کمتره. هر چی که زید میکنه افرادش به لحاظ خارج کمتر میشه. زید که میشه افرادش به لحاظ خارج خیلی کم شده، یکی بیشتر نیست. وقتی به لحاظ خارجه و الا مفهوم فیاض انسان مفهومه. همه اینها بر میلیاردها مصداق میتواند صدق بکند. کم و زیادی تو بحث مفهوم به مال مفهوم نیست. مفهوم به لحاظ افرادی که هم تو خارجه.
الان ما میگیم حیوان همون
مدرسه در هزار کنسه که مولی میگیم ایوان ناطق برسر نه، به لازم مفهومی نه، به لازم مفهومی نه. این میمونه، من سوال دارم از شما، اگر شما مثلا ده تا ده تا بریم بالا تا بی نهایت این بیشتره یا پنج تا پنج تا بریم بالا تا بی نهایت اون بیشتره؟ پیش نمیشه گفت، درست میشون هر دو بی نهایت هست. مفهوم به لازم مفهوم تا بی نهایت افراد میتونه سر بده، چه حیوان باشه چه انسان باشه چه فرض کنید که زید باشه، هیچ فرقی نداره. بحث به لحاظ افرادی که در خارج داره اصلا بحث مفهوم که شد هویت سطحی پیدا میکنه، هویت حکایتی پیدا میکنه. ایشون حرفش همینه، میگه به محض اینکه سنخش مفهومی شد مسئله حمل زید حکایت و امثال اینا پیدا میکنه، لذا که به لحاظ ذاتش میتوان از آنکه از این باشه آنکه از این باشه مشکل نداره، اون ویژگی کلیت رو پیدا کرده که بعد سرده. کی اون ویژگی رو از دست میده؟ اون وقتی وجود خارجی باشه. وجود خارجی که بشه دیگه بعد سر مثلی همون مثلی حکایت مثلی خودشه، چون خودشه پس اصلا مسئله سر و انتباه مثلی این میشه جاست. وقتی که حالا نیاز نبود اون مطرح کنیم پر علامه خیلی به آرامی استعمالش رو داشته بیدونی سال حقوان در کلی را جمعه حقوان در وجود مایه ایچی هم نگفته، فقط میخواسته تو این عبارت توضیح بده که اینا به ادراک برنه میگرده بلکه تو خود مدرک برمیگرده، ویژگی های مدرکه نه ویژگی های مدرک و ادراک، بلکه به خود مدرک برمیگرده. تو همین مقدار رو میخواست اتفاق کن بیش از این جلو نرفت، فقط یک کلمه وجود مایه رو آورده ما رو مجبور کرده که بگیم اگر وجود ذهنیت اینجوری بشه خواهیت اینجوری چون در نهایه فرمودن و تفسیرش همینی بود که عرض کردیم. خب میرسیم به بحثی که در فصل هشتم و آخرین فصل از این مرحله مطرح هست، این فصل در واقع باید بگیم ادامه همون فصل قبله. از یه جهت اون چرا که در همین قسمت اخیر فصل قبل تفصیل نداده، یه اشاراتی رو در فصل بعد میاره. در نهایت الحکمه این مبحث کاملا در ادامه مبحث قبل و فصل قبل آمده. این دو فصل نیومده، یک فصل آمده، همه این از دیگه همون فصل سوم آمده. نهایت در فصل سوم که کلی جزئی رو بحث میکنه، این بحثی که الان در فصل 8 میگذرانیم هم در همون جا اومده. این بحث راجع به چیه؟ راجع به تمیز ماهیات یا تشخص ماهیت. ما دو تا مفهوم داریم یا نزدیک به همه، بحث تمیز و تشخص. این بحث خوبیه، در جایی اشاره قبلا داشتیم در این ارتباط اون داریم که داره در محل اول داشت که تخصص الوجود به مازا ما از کردیم عنوان تخصص داریم، تعیید داریم، تمیز داریم، تشخص داریم. این عناوین قریب به همه، گاهی اوقات جا به جای هم استفاده میشه، گاهی اوقات هم از همدیگر تفاوت دارن. الان که دو تا اصطلاح مورد بحث قرار گرفته، یکی تمیز و یکی تشخص. تمیز یعنی چی؟ تشخص یعنی چی؟ تمیز میفرماد به معنای بینونت و مغایرت و جدایی یک مفهوم از مفهوم دیگر هستش، یک ماهیت از ماهیت دیگر هستش. مثلا ماهیت انسان از ماهیت بقر ممتازه، جدا هستش، بینونت داره. به لحاظ چی؟ که توضیح میدیم مثلا به لحاظ فصلش، هویت فصلی باعث میشه که ماهیت انسان غیر از ماهیت بقر باشه. پس تمیز همیشه در فضای قیاسی پدید میاد. یعنی وقتی ما یک شی رو با یک شی دیگر، یک مفهوم رو با یک مفهوم دیگر مقایسه میکنیم و میبینیم اینا دو چیز هستن، میگیم این مفهوم ممتاز از مفهوم دیگر، اینو میگیم تمیز. اما تشخص چیه؟ میفرمان تشخص به این معنا هستش که ماهیت به گونه ای لحاظ بشود، به گونه ای باشد که اصلا قابل انطباق و تصویری نباشه. معنای دقیق تر برای خاطر اینکه آرزو جی بکنن درست بکنن، به معنای دقیق تر و دقیق تر اصلا بحث انطباق و صدق و اینا درش مطرح نباشه، خودش بشه شخص، بشه فرد. این معنای تشخصه. من این عبارت رو میکنم در این بحثی که مثلا واضح میکنم. مثلا تو اون فضایی که ما بحث میکردیم میگفتیم زید که خیلی زید خورده، اینا همه تو فضای تمیز معنا داره، ولی بحث تشخص هنوز نشده. تشخص شخص جزئی فلسفی نشده. جزئی تشخص شخص موقعی میشه که پای وجود خارجی به دنیا میاد که الان در روایت بعدی داره امروز نمیگه. الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. یک، اولی تمیز. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها. تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگر، یعنی جدایی این ماهیت از ماهیت دیگر و مغایرتها لها. به حیث لا تتصادقان، جوری که بر همدیگر صدق ندارن. اگر دو تا ماهیت بر همدیگر صدق بکنن پس تمایز ندارن، در واقع دو تا ماهیت نیستن. ولی اگر بر یک چیز صدق نکنن پس تمایز دارن. شما را نمیتوانید مثلا ماهیت انسان را با ماهیت بقر در یک مورد صدق بدید. این معلوم میشه این دو تا ماهیت با همدیگر تصادق ندارن، پس تمیز از هم دیگر دارن، بینونت از هم دیگر دارن. بله؟ از این هم اگر برای یک چیز سیر بکنن دیگه مثل فرض کنید که زید و امر هر دو ماهیت انسان برای ما سیر میکنن، پس معلوم میشه که ماهیت انسان با ماهیت انسان تفاوت یک چیز هست.
ماهیت حیوان با ماهیت انسان،
ماهیت حیوان و ماهیت انسان الان بحث در این قسمت بیان که اینجا کرده نمیتواند بحث تمیز رو برسونه. گرچه ماهیت حیوان با ماهیت انسان در برخی از موارد غیر متصادق هست، این بحث گسترجون اینا برمیگرده به انواع تقابل ها که در بحث برد کسر مطرح میکنه. گاهی اوقات تقابلی نسبت هایی رو که کلی ها با هم میگردن، گاهی اوقات امروز مطلق مثل اینجا حیوان و انسان. بله ما مواردی داریم که اینا با هم دیگر در نمیکنن، ولی مواردی داریم که اینا با هم دیگر در میکنن. خود این هم یک نوع علامت تمایز بین دو تا مفهوم هست. یعنی که برخی از موارد دارن که یکی سر میکنه یکی سر نمیکنه، این خودش علامت تمایزه. اینجا الان تفصیلش رو نمیخواد بپردازه، صرفا میگه اگر ماهیتی بر ماهیت دیگر سر نکنه در این صورت این ماهیت رو متمایز از هم دیگر میدن. تفصیلی میگه گسترده‌تر میشه. در ذیل عبارت
انواع تمایز ها رو که میاره اشاراتی به این معنا میتونه داشته باشه، ولی خصوص این معنا رو بحث نکرده. تمایز و ماهیت من ماهیت من اخرى بینونت و آمن ها و مغایرت و الله ها به هیچ لا فتصادقان که تمایز الانسان من الفرس مثل انسان فرس. خب چجوری انسان از فرس ممتازه؟ به شمالی علم ناطقه، چون انسان مشتمل بر ناطقه و همین خاطر سر نمی کنه بر فرس. خب این تمایز. و اما تشخص چیه؟ و تشخص کون الماهیه به حیث یمتن است که دوها علم پسیری. ما الان در بحث گذشته توضیح دادیم و در ادامه هم فضای ادامه فصل هم روشن میشه که اصلا در تشخص صفر به طور کلی از بین میره. بعضی خواستان این عبارت رو زیبا کنم بکنی سال سال تحصیلیه، در سال تحصیلی سال بین فای موزان صادقه، این اصلا صفر توش مطرح نیسته، چون خود این عبارت وقتی میگیم اگه ماهیت به نمی باشه که صفر بر کسیری نکنه، این صفر بشه باشه ولی بر کسیری صفر نکنه، که میشه همون جزئی مفهومی. ولی الان تو دسته فلسفی نباید اینجوری معنا بکنیم، باید بگیم که چی؟ ممتنع از صدقش بر کسیری، چون اصلا صدق نداره، چون اصلا وجود خارجی صدق و حمل و حکایت اینا توش معنا نداره، به طور کل از ریشه منقطع هست. و تشخص و کم و معنیه به ریسو یم کنه صدق و ها علا کسیری که تشخص الانسان الازی و زید، مثل تشخص انسانی که زید باشه، نه مفهوم ها، همین زید خارجی، مثل تشخص انسان که زید باشه. این زید خارجی از اون بحث صدق و انتباق و اینها در باره اون مطرح نیست، بس این تشخص داره. خب در ادامه میفرماد که از همین توضیحاتی که ما راجع به تمایز و تشخص دادیم، فرق تمایز و تشخص هم معلوم میشه که دو تا فرق میان تمایز و تشخص تر میشه. فرق اولی هستش که تمایز یک وصف نسبی و اضافیه، یعنی یک شی در مقایسه با دیگران مطلب تمایز مطرحه، ولی تشخص یک صفت ذاتیه، وصف هیچ به دیگر ندارد. مثلا اگر ما در تمام نظام عالم یک ماهیت بیشتر نداشته باشیم، خوبه؟ دیگه بحث تمایز درش مطرح نیست و ممتاز از چی میخواد باشه، ولی بحث تشخص توش مطرح هست. اگه ما یک ماهیت بیشتر نداشته باشیم بحث تمایز مطرح نیست، چیز دیگه نیستش که در مقایسه با او بگیم ممتاز از او هست یا نیست، ولی بحث تشخص مطرح است، چون وقتی یه وجود خارجی پیدا بکنه میگیم تشخص پیدا کرد. این وصف نفسیه، یعنی به لحاظ ذات خود شی هست. این فرق اول. فرق دوم این هستش که تمایز منافاتی با کلیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در بحث قبلی هم توضیح دادیم شما وقتی یک ماهیت رو در نظر میگیرید هر چی هم زید بهش اضافه بکنید تا از ماهیت های دیگر ممتاز بشود باز هم هنوز که کلیه. پس تمایز منافاتی با کلیت نداره، بلکه باید گفت همیشه کلیه، همیشه با کلی جمع میشه. ولی تشخص منافاتی با کلیت داره، چون تشخص منجر میشه به جزئیت فلسفی، بحث انطباق و سیر به طور کلی توش برداشته میشه. تشخص با کلیت جمع نمیشه، ولی تمایز نه تنها با کلیت جمع میشه بلکه همیشه با کلیت همراه هسته. و من اونایی از هر اولا امنت تمایز وصف اضافی و للماهیت، تمایز یک وصف اضافی برای ماهیت هست، اضافی نسبی، اضافی ماهیت در مقایسه با غیر مطرح تمایز مطرحه. به خلاف تشخص، فانه نفسی و غیر اضافی وصف نفسیه. این مثال داشته باشید، اگر یک ماهیت ما در نظام هستی داشته باشیم تمایز توش مطرح نیست، داری تشخص توش مطرح هست، چون تشخص بحث مقایسه با غیر نیست، خود یک بحث شخصی، من موجودم به وجود خارجی، من یه شخصم، من یه فردم. و ثانیه، این اولا و ثانیه، انت تمایز لا ینافی کلیت، تمایز منافات با کلیت نداره، بلکه ادامه میدید این خودش در بیان یک چیزایی این نکته میشه، بلکه همیشه با کلیته. اصلا تمایز تو فضای مفاهیم مطرحه، اینجوری مطرح کنیم. فإن انضمام کلی الی کلی لا یوجب الجزئیه، شما اینکه یک غیبی رو به یک کلی بچسبونی، یک کلی رو به چون یک کلی رو کلی، چون این همه تو فضای مفاهیمه و تمام مفاهیم همه چی هست کلی، هر چی غیب هم میاری خودمون غیب هم کلیه، به کلی هم داره اضافه میشه. انضمام کلی به کلی موجب جزئیت نمیشه، این جزئیت منطقی نیست، جزئیت فلسفیه. خب موجب جزئیت نمیشه و لا ینتهی الیها و منتهی به جزئیت هم نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی نه تنها منافات با کلیت نداره بلکه همیشه با کلیت همراهه، اصلا منجر به جزئیت نمیشه. و این تکرر گرچه این انضمام کلی تکرار بشه، یعنی مرتب اشیاء متعدد بهش منظم بشه، هر چی هم بشه نمیشه، به جزئیت فرق نمیشه، به خلاف تشخص. اصلا تشخص دمساز با جزئیت، منافات داره با کلیت و انتباق بر کسی نیست. این هم تفاوت دوم میشه. نیست تو برای مفهوم رفتی به من از بند تمایز رو مثل اون اینکه برای مفهوم رفتی به اشان نداره چی رو؟ بند تمایز یعنی در فضای مقایسه می در دیگری و این در کجا هستش؟ این مقایسه تو ذهن در خارج بند مقایسه وجود نداره، این زیر اون هم رفتی به هم دیگه ندارم، هر کدوم خودش یک شخص هم. کجا هستش که میگیم این از اون میز داره این کار ذهن و ادراکه؟ بلکه ادراک نباشه اینو اشخاص گفتن در بیرون، بحث تمایز از هم دیگر مطرح نیست، اون تشخصه. این تا اینجا حالا بحث تمایز و تشخص ادامه داره که اصلا این دو تمایی من این روز توی روایتی را هم تمایی برای گرفتم خدمت دوستان با اون میدارم خلده ایتا فرصت دو جهر بلید روایتی که صاحب دهار الله مجلسی در جلد 17 هم صفحه 180 نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که کسی آمد خدمت حضرت و این سوال رو پرسید که از آمازا بنیت امرک، یعنی این زندگیت رو روی چه مبانی تنظیم کردی؟ این سوال قشنگی کرده آدم زهری بوده که موانع زندگی چیه؟ از نام صادق پرسیده. حضرت در جواب اینجوری فرمودند و قال علی اربعه اشیاء، فرمودند که من موانع زندگی رو روی چهار چیز تنظیم کردم، همین فرایند زندگی من روی این چهار اصل دور میزنم. یکیش اینه که علم تو ان عملی لا یعمل و غیری پشتهد، یقین رسیدن که کارهای من رو غیر من انجام نمیدن و آسیب بالا دادم و همت کردم که کارهای خودم رو انجام بدم. این الان تو فضای کار ما بالاخره این درس و این بحث و این رشته های متعدد و کارهایی که ما داریم و وظایف اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، عبادات، اصلاح نفس و همه این فضایی، این کار ما هست و ما باید انجام شده. با تنبلی و کسالت کار پیش نمیره. یا کلال کسل کنه و یزر رو به دین و دنیا، انسان تنبل به جایی نخواهد رسید، همیشه هم وقت کم میاره. آدم تنبل همیشه وقت کم میاره، ولی آدم پرکار و فعال که از همه این فرصت های شبان روزش استفاده میکنه خیلی زندگیش با برکته، به وظایفش خوب میکنه برسه. و خصوصا تو فضای کار ما طلبگی عجیب وظایف ما زیاده، یعنی چطور مردم میگن که مثلا ما یه طلبه بودیم خوب مثلا بعد اونجا بودیم خوب مثلا طلبه خوبی بودیم مثلا به واقعی که آدم میاد یه موضوعی تو طلبگی هست به یه مداره استاد مسئولیت داشته باشه یه ای کاش که من مثلا جوش ها بودم ما اصلا یه چند دعا انجوش میدادم صبح دو غروب و بعدش هم شب راحت سر میداشتم باید میخوردیم راحت. اینجوری طلبیگی که نیستش که از اول صبح، حالا صبح الان این رو به دیر شده ولی قبلا صبح آزون تر بوده، به هر صورت اول صبح باید بانش هم مطالعه و قضا و این حرفا، بعدش هم حالا یه زودتر شروع کنیم که باید بگی که مثلا من نیم ساعت قبل از یا 20 دقیقه یا 10 دقیقه قبل از آن باید به بیدار بشم و بعد یه چند دقیقه نماز بکنیم و بعد نماز اول وقت صبح رو داشته باشیم ولی مثلا قرآن و دعا و اینها و بعد برای صبحی خود آماده بشیم. حالا ممکنه یه چورتی آدم بزنه، بعدش هم باید نمیدونم فرسون که مسائل زندگی اینها رو، بعد دست صبح و زور دست، بعد از زور هم باید مواجه داره مطالعه داره این حرفا. خب تمام شد، آمد یه خونه زن و بچه تمام شد، نه تازه کار شروع شده، یه شام مختصری حالا بشینه تا 12 یک شب بشینه تازه کار شروع میشه، تمام شد اینا؟ نه، حالا یا وظیفه انجام داد نداد، فردا در خیابون را میره اون میگه این مطرش میگه من خواب دیدم تغییرش چیه، من با خانم دعوا کردم چه وقت همه مسائل از ما میپرسن دیگه، چون برید بیرون همه مسائل فکر میکنن که این طلبه دیگه از فرسان نمیسان از مسائل دیگه فلسفه به شوهن از شما میپرسن، ارفان به شوهن از سوال شما میپرسن، تربیه خواب از شما میپرسن، نمیدونم اختلافات خانوادگی از شما میپرسن، از سیاست از شما میپرسن، دنیا آخرت مسائل اینا فلان اگر حالا شده شده تیزی بوشید می بینارم از شما می پرسن درجه گرده بیرازی از کنم از شما می پرسن. پس کار واقعا زیاده برای ما پر اینا همه به یک طرف، اون وقت اصلاح نفس و خلقیات درونی و به دست آوردن های آرامش های معنوی و ملکوتی و اینی که در راه اولیای الهی قدم برداشتن و اینها هم همه کار اینا زحمت به علاوه این همه علوم ما باید تفسیر بدونیم، ما باید تاریخ بدونیم، ما باید اصول، فقه، فلسفه، عرفان، درسته توی یکی از اینا مثلا متخصص میشیم ولی فلسفه ها باید برای ما روشن باشه. میگیم تو جامعه میگیم که امام حسین علیه السلام در جریان کربلا چند بچه شهید شده، با شما باید بدونیم بگیم واقعیت میگیم اون درسته، غلطه، چجوری هستش؟ درسته آدم یکی از نعمتهایی که خدای متعال به انسان داد اینه که میگه من نمیدونم، یه نعمت یه زود جواب داده میشه، هر میشه ولی در هر صورت انسان مقدم است. پس علم تو ان عملی لا یعمله، کار من رو دیگران انجام نمیدن، فشتحت تو آسین نعمت رو بالا زدن، فرصت بسیار مناسبی است عزیزان برای شما، برای ما فرصت خیلی خوبی است، نعمت آرامش امنیت الحمدلله فراهمه. خدا من پیش آمده از بکنم از به خود از ما حسن زاده می فهمدن که یه وقتی اون زمان ها بیشتر راه می دادن کسانی خدمتشون برسن، این هم دارن که اومده بودن دهی پیش ما و بعد خب یه یکی بلند شدن رفتن دیدن که یک طلبه ای بلند نمی شه بره، پس فهم کنم یه کاری داره چیز می دارن همه رفتن این طلبه همون دو گفتم خب شما مثلا چی کار داری؟ گفت بله من سوء ظن به خدا پیدا کردم، سوء ظن به خدا دارم، با من بد کرد. بعد یه خود مثلا حالا به یک شایی داشت آورده ناگو بعد دو خوب بسر جان شامال کجا هستی ناگو بعد مثلا ماره یه جای خیلی پرد دور بود حالا چی کار میکنی؟ آیا اومدیم قوم اینجا کدوم مدرسه هستی؟ مثلا فلان مدرسه هستی خب اون مدرسه چیکار میکنن؟ بله مدرسه غذا چیکار میکنید؟ بله غذا نهار ما میدن و اینا و درس ها چیکار میکنید؟ درس ها اصابی دی مشخص شد اینا و کلاسی هست خود چقدر پول بهتون میدن؟ من از خودم قدر پول هم دارم برای ما بهشون فهمیدن که بنده خدا خدای متعال از تمام شهر را آورده بهترین شهر دنیا، بهترین شهر دنیا را با بابا اینجا کنار از دو محصول این همه درس بس هر جور استاد بخوایی اینجا فراهم تو رو آوردم توی مدرسه جا دادم، اتاق هم بهت دادم، شبان روز غذا هم بهت میدم، پول هم بهت میدم، چند دوستان هم برات مشخص کردم که بهت درس بگم، باز تو میگه تو خدای متعال من سوء ظن دارم. یعنی واقعا آدم حساب کتاب بکنه این همه نعمت هایی که خدای متعال به انسان داده توجه بکنه. من همیشه به خودم میگم که مردم از خودشون خرج میکنن تا دنیا رو به دست بیارن، به ما گفتن خودتون رو بسازید ما زندگیتون رو تعیین می‌کنیم، بیش از این بهتر از این ما شواهد داریم، خودمون اصلاح می‌کنیم، درس می‌خونیم، بحث می‌کنیم، علم خودمون رو بالا می‌بریم، تحلیل نفس اما با خودمون داریم کار می‌کنیم، برای کسی ما کار نمی‌کنیم که ما خودمون رو داریم اصلاح می‌کنیم و کامل می‌کنیم، با اینها زندگیمون هم تعیین می‌کنم، کی می‌تونه بگه من لنگم؟ اینجوری نیست، طلب درس رو بخونه خدای متعال هیچ وقت اون رو تنها نمی‌ذاره، هیچ وقت رو تنها نمیذاره، این رو تجربه کردید و تجربه خواهید کرد، این تا میره که کار لنگ بشه یه دقیقه میبینید که مشکل حل میشه. حالا آدم این همه نعمت های الهی چون بعدش کلاس هست اجازه فرمایید که و علم تو ان عملی لا یعمل و غیر فشتهد تو باشه ستای بعدی رو انشالله چهارشنبه بعد هست اگر عمری باشه و سلام علیکم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وضعیتی که موجود است در بیرون متفاوت است.